همه جا رونده نشی، یه وقت عقب مونده نشی، تو میبینیم صورت میشی، یلو وایسا پیش ما بشی،
بگیر گنده نشی، همه جا رونده نشی، یه وقت عقب مونده نشی، تو میبینیم صورت میشی، یلو وایسا پیش ما بشی.
خانم ها آقایان سلام.
خب رسیدیم به بخش پرونده ویژه. سلام به خانم عطیه معزن، همکار خبرنگارمون. خانم معزن، خانم معزن،
صدای من داریم؟
بله الان صدای شما رو داریم. حالتون چطوره؟
ممنونم، دوباره سلام عرض میکنم پس هم به شما هم به همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آرم شما رو بشنویم بعد بریم سراغ موضوع امشب.
بله بله.
پرونده ویژه.
خانم معزم.
بله آقای عمید.
پیش از آغاز به ما بگین که شما احیاناً با هندزفری یا اسپیکر دارین صحبت میکنی؟
نه.
خب خیالمون راحت شد. موضوع چیه امشب در پرونده ویژه؟
موضوع درباره خب این چند وقت خیلی درباره سلبریتی ها و فعالیتشون تو فضای مجازی بحث بوده.
بله.
ما هم گفتیم که امشب حالا به این موضوع پردازیم.
خیلی هم عالی. به ویژه چهره های هنری که فعالیت هنریشون خیلی کم شده اما در شبکه های اجتماعی بسیار پرکار هستن، درسته؟
بله بله.
هم از سلام
آقای بخشش تشریف آوردن.
هم از یه خبر امروز با هم دیگه مرور میکنیم در مورد صحبت های آقای برهمانی بود، درست میگم؟
آقای برمهانی
معاون محترم سیما در مورد سریال های تلویزیونی. اگه میشه قبل از این پرونده میشه در مورد اون خبر هم صحبت کنی؟
بله حتما. یک خبری، خب آقای برمهانی معاون محترم سیما توی این چند وقت هم در پشت صحنه سریال های تلویزیونی حضور داشتن، هم بالاخره یه سری توصیه هایی داشتن برای کارگردان ها و اینها. یک نکته ای که توی این خبر ما شاهد بودیم در مورد چیز بود، تحول بود که حالا این روزها هم سازمان خیلی روی بحث تحول نکته داره و آقای برمهانی توی اون صحبت ها گفته بودن که این تحول رو حتما باید در خود سریال ها هم ببینیم.
نکته اصلیشون
این بود. حالا اگر باز
میخوان
که بیشتر در موردش توضیح
بدیم. نه دیگه همین میخواستم که در مورد خبر صحبت کنی و موضوعاتی که گفته بودن در مورد خط سبز سریال سازی که حالا فکر میکنم یه موضوع تخصصیه برای برنامه سازا بیشتر مثلا تو حوزه نمایشی و اینکه خب گفته بودن تو هیچ فیلم و سریالی ما جوان انقلابی یا بانوی به حال انقلابی رو نمیبینیم، کسی که ندیدیم یعنی کم دیدیم و خب موضوع این چنین رو گفته بودن که حالا قطعا میخوان در آینده گویا سریال هایی رو بسازن که بیشتر به این موضوع توجه بشه.
آها.
در مورد این خبر حالا میخواستم که با خانم معزن هم در موردش بیشتر صحبت
کنم. آره زن مومن یا مرد مومن انقلابی رو نمیبینیم تو این سریال ها و حالا خوبه که بازنمایی بشه از اینها. اتفاقا دیشب هم یک مراسمی بود، آقای جلیلی قائم مقام آقای جبلی اونجا هم باز در مورد همین بازنمایی سری اتفاقاتی که شاید ما کمتر در تلویزیون دیدیم ایشون هم صحبت داشتن.
خب
و به نوعی در حال تکمیل صحبت آقای برمهانی این هم گفتم بهش اشاره کنم.
آها، پس بعد منتظر سریال هایی باشیم که در واقع روی کرده تازه‌ای رو درش دنبال خواهند کرد فیلمسازا، با توجه به سیاستایی که حالا در خبرها دارن بهش اشاره میکنن مدیران سازمان صدا و سیما. خیلی خب، برگردیم به موضوع. محمد جان، خانم مؤذن بفرمایید. چهره‌های هنری که فعالیت هنریشون کم رنگ شده اما در شبکه‌های اجتماعی بسیار پرکارن.
چهره‌های هنری که حالا حتی اصلا دیگه به نظرم به برخی از اینها شاید به جای چهره هنری میشه گفت مثلا صرفا سلبریتی، یا حتی این روزا واژه نما رو کنار بعضی از کلید واژه ها میذاریم مشخص تر میکنه، حتی سلبریتی نما.
آها.
مثلا بازیگرانی ما داشتیم که خب یک دوره‌ای بازی کردن، الان کاملا فیک شدن، کاملا یعنی اصلا بازیگری نمی کنن، حتی اصلا خارج از مرزهای ایران هستن، یعنی به سراغ فضاهای دیگه ای رفتن، ولی همچنان تو فضای مجازی فعال هست.
خب
نمی دونم اسم ببرم یا نه، مثلا امثال خب ریحانه پارسا، مهناز افشار، پرسو صالحی، اینها کسایی هستن که الان خارج از مرزهای ایران هستن و در بازیگری فعالیتی هم ندارن، شاید بعضی هاشون حتی مسیر انتخابیشون به سمت حوزه‌های دیگه مثل فضای تجاری و تبلیغاتی و اینها هم شده، ولی در فضای مجازی همچنان فعالن.
بله.
بازیگرانی هم داریم که همینجا هستن اما خب شاید تو حوزه بازیگری کمرنگتر شده کارشون، یا حتی اگر هم بازی کردن شاید کمتر کار قوی از اونها دیدیم. باز اگر بخوام مثال بزنم مثلا مثل خانم بهنوش بختیاری، ولی اینها هم به نوعی در فضای مجازی فعالن، حالا باز نه به اظهار نظرهای خیلی عجیب غریب دسته اول که گفتم، ولی باز هم یه وقتی اظهار نظرهای شاذ و عجیبی ازشون میبینی که حالا باز نمیدونم میشه گفت که دوستان آیا جایگاه اجتماعیشون رو حفظ کنن یا به خاطر اون فضای تبلیغاتی میخوان حفظش کنن. یه دسته دیگه هم هنرمندانی رو داریم که خب احتمالاً احساس دغدغه میکنن که نظر بدن و کنشگری اجتماعی داشته باشن، ولی گاهی همین افراد هم در فضای مجازی نظرهایی دارن، پست یا استوریایی میذارن که نمیدونم به خاطر حالا اون فضای هیجانی شبکه‌های اجتماعی که شما بدون تحقیق نظر میدی یا یک باره میخوای اصلا بالاخره واکنشی نشون بدی به یک سری اتفاق، این هم باز گاهی وقتها به نظرات خیلی شاذ و عجیب غریبی منجر میشه. مثلا میبینیم که در مورد یک اتفاق هولناکی که توی مثلا اون جشن هالووین اتفاق افتاده یه آرزوی عجیب غریبی برای مردم رو میکنن.
عجب.
آره صرفا خواستم که اونها چند بار از این افراد رو بگم که توی فضای مجازی فعالیت زیادی دارن و این یه سوالی رو خب برای خیلی ها به وجود آورده که حالا اینها رو چجوری باید بهشون واکنش نشون داد، یعنی خود مردم هم البته که گاهی دوست دارن که موضع بگیرن اما شاید خیلی تفریح که قائل نمیشن که خب اوکی اینها بازیگر هستن اما آیا صرفاً بازیگر بودن یا حتی اصلا کارنامه خوب بازیگریشون باعث میشه که بپذیرن مثلا هر نوع موضع‌گیری اینها رو، این سوال پیش میاد.
درسته. و اینکه خود اینها چقدر به نظرم باید حواسشون باشه که هر اظهار نظری که دارن در شبکه‌های اجتماعی چقدر میتونه جریان ساز باشه گاهی وقتا و یه وقتایی حالا نمیدونم بهش باید بگیم شایعه، باید بهش بگیم خبر دروغ، که بعضی از این دوستان میان منتشر میکنن، بقیه هم هی از این اسکرین شات میگیرن همونو دوباره انتشار میدن. یادم میاد خانم الناز شاکردوست اخیراً یه استوری گذاشته بودن و بعد مثلا یک بند قانونی رو اومده بودن و بهش استناد کرد، اصلا همچین قانونی کلن حالا اگه بری مرور کنی خیلی ساده است دیگه، میتونی توی گوگل بزنی مثلا اون بند قانونی که میگن، بعد میبینی که اصلا خب همچیزی نداریم به طور کلی در قوانینمون. حالا اینکه اصلا اصل حرفشون چه بود و کاری ندارم، و یعنی فقط به عنوان مثال دارم میگم که چقدر میتونن یک موضوعی رو خیلی جدی بیا مطرح بکنن و همه بگن خب دیگه ایشون داره میگه حتما صحیحه، اما خب آره یعنی همیشه متاسفانه اینطور نیستش.
دقیقا.
حالا اون ماجرای هالووین که گفتی اون چیه داستانش؟ اون کی چی گفته؟
حالا تو هم خیلی آرزوی عجیب غریبی بود،
بهتر نگی.
آها،
من میخواستم نگی. آقای بخشایش اون موقع به من گفتن که چی بوده جریان محمد، میدونی که خیلی پیگیره برای این موضوعات و بسیار کنجکاوه، منتها الان که دیگه شما میگین بهتر نگین، منم با اجازه آقای بخشایش خواهش میکنم که نگید.
بله.
آره.
حالا یه نکته هم اتفاقا خود آقای بخشایش همین اول صحبت های خبری اعلام کردن و گفتن، بخشش واقعا این هم خود ما هم هستیم که چقدر با مثلا لایک کردن یا فالو کردن یه سری از آدم ها ضریب میدیم که اونها هم به خودشون اجازه بدن در مورد هر چیزی اظهار نظر کنن.
آفرین. یعنی آدمایی که حتی اصلا در عرصه هنر هم فعالیتی نداشتن.
بله بله، این آرزو همون دسته اول میشه.
بله. بله، من عذرخواهی میکنم، تلفن همراه هم یادم رفته بود که بذارم روی حالت پرواز اگر شنونده ها زنگش رو شنیدن. خب ادامه داره موضوع.
نه، من سعی کردم که این بار واقعا در چند دقیقه یک موضوع خیلی خلاصه رو بگم.
خیلی خوب.
اینکه حالا آره یه مقدار حواسمون رو باید جمع کنیم دیگه، این تفکیک رو قائل بشیم. ممکنه اصلا شخص خیلی هم کارنامه هنری درخشانی داشته باشه.
بله.
ولی لزوماً قرار نیست که حالا اگر توی یک اظهار نظر نسبت به یک اتفاق اجتماعی یا هر چیزی توی جامعه داره لزوما اون هم درست باشه.
دقیقاً. حالا میتونه نظر شخصیشو بگه، ولی اینکه بهش استناد بشه به عنوان یک منبع خبری خیلی وقتها حتما موضوع صحیح نیست. و به نظرم خود کسانی که حالا این پایگاه اجتماعی رو دارن، مردم به هر حال دارن دنبالشون میکنن، خیلی مهمه که حواسشون بیشتر باشه به اظهار نظرها. و حتما شما بهتر از من میدونید خیلی از چهره‌های مشهور در جهان برای شبکه‌های اجتماعیشون از متخصصینی استفاده میکنن که اداره بکنن اون سفر رو براشون.
برها آگاه هستن از اون ظرفیت.
آفرین. مشاور رسانه‌ای دارن و خب هر پستی رو در صفحه قرار نمیدن. مثلا استاد پرویز پرستویی که من خیلی دوستشون دارم، شما صفحه‌شون رو که نگاه بکنی از هر جا استاد هر چی میبینن، مثلا یه دفعه میبینی منبع پست، حالا نیارم اسم کانال رو دیگه، خیلی خنده داره.
بله.
و میذارن توی صفحه‌شون دیگه. خب دنبال کنندم زیاد دارن و گاهی وقتا، البته که همیشه اینطوری نیست، گاهی وقتا حالا ممکنه بین 10 تا خبر صحیحی که ایشون انتشار میدن یه خبرم باشه که درست نباشه و اونجا ضریب نفوذش بیشتر باشه.
بالاخره انسان هم دیگه اشتباه میکنن. این باز هم میگم این ما این که باید بدونیم که حالا چه اعتباری، حتما اگه آقای پرستویی مثلا از نمیدونم یک تئوری سینمایی و هنری و اینها بذارن ما در دست میتونیم قبول کنیم، ولی خب توی بحث‌های دیگه احتمالا باید یک درصدی خطا هم قائل بشید.
بله. استناد نکنیم دیگه، حالا اصلا میتونیم بشنویم، حتما راجعش اظهار نظرم بکنیم، منتها بهش استناد نکنیم، بگیم چون آقای پرستویی گفته پس این الان حتما صحیحه. موضوع جالبی بود، موضوع جالب بود، از شما خیلی ممنونم.
حالا اینم بگم، این همون چیزی که حالا این چند وقت خیلی هم به عنوان سواد رسانه‌ای هم ازش حرف میزنن.
بله دقیقاً. ما هم تلاش کردیم در استیدیو 8 بهش بپردازیم. فقط بگم حالا اسم استاد پرستویی اومد، خدای نکرده به این معنا نیست که ایشون مد نظر باشن، مثال زدیم.
بله بله.
ایشون که عزیز همه ما هستن و کارشون هم خیلی درسته، ایشالله که بتونیم در سینما و تلویزیون هم مثل قبل آثار خوبی ببینیم از آقای پرستویی.
انشالله.
از شما خیلی ممنونم خانم عزیز.
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خاطرشی اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست لاغل برای تو، راحت باش دورم از تو و دنیای تو، راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من، بس مثل فردای تو بهبون میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیشگی به جست و منو یادش نی کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست بهت قول میدم سخت لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچکس نمیاد جای تو دل شوره دارم من واسه فردای تو به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دل شوره دارم من واسه فردای تو مسیرمون با هم یکی بود ولی مقصد جدا
در ارتباط باشید با ما در استودیو 8 رادیو نمایش از طریق 301075 خوشحال میشیم در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه نظر شما رو هم بدونیم همراهیتون رو داشته باشیم و کلن هم دوست داریم بدونیم چه کسانی کجا دارن برنامه رو دنبال میکنن. خانم مهناز شعبانی وارد استودیو شدن. سلام خانم.
سلام به شما آقای امیدی و مثل همیشه سلام به همه شنونده ها همراه های استودیو 8. عصرتون بخیر باشه. از کجا بگم براتون؟
از این که الان دیگه شب شده دیگه عصر نیست.
به رنگ آسمون نیستش که.
به چی؟
به زمانش.
به دل آدم. دلت شب نباشه.
دلت شب نباشه. آقا از فوتبال این روزها خیلی ما داریم صحبت میکنیم. در مورد لباس هم که دیگه آقای بخشایش هم صحبت کردن دیگه در مورد لباس من حرف نزنم.
بند کفش بازی کنم مثلا.
نه دیگه اصلا پوششو. بگذاریم ازش بریم سراغ اتفاقهایی که قراره در کنار جام جهانی بیفته اتفاقای فرهنگی. ببین برنامه شورای فرهنگی عمومی برای جام جهانی اینه که سینماها آماده پخش بازی ها باشن.
چقدر
عالی. چقدر قشنگ میشه.
خیلی خوبه.
من خیلی دوست داشتنیه.
بریم سینما همه با هم دیگه میتونیم فوتبال تماشا کنیم. قشنگ.
خیلی هم عالی. آره. ببین براتون بگم که کمیته داخلی کارگروه فرهنگی و رسانه‌ای گفته که مقدمات این اتفاق مهیا شده اجرای اون منوط به تایید شوراست و گمان زنی ها اینه که این اتفاق میفته چون برای مردم خیلی دوست داشتنیه.
سابقا هم داشتیم دیگه فکر کنم دوران قبل این اتفاق میفتاده.
عرضم به حضورتون که حالا علاوه بر اینکه اینا برنامه ریزی دارن برای پخش بازی ها توی سینما ها یه سری کارهای دیگه هم قراره انجام بدن که فضای شاد و نشاط روزهای برگزاری جام جهانی رو همینطور حفظ کنن. یکیش مسابقه کتابخونیه.
خب
حالا تو جام جهانی کی میخواد کتاب بخونه با اون شور هیجان؟ من نمیدونم.
کتابای فوتبالی باید باشه دیگه. کم هم نداری.
به خوب نکته ای اشاره کردی آقای امیدی. ببین به همین خاطر اومدن یک بازی موبایلی برخط بگیم نگیم آنلاین یک بازی برخط. موبایلی برخط رو با محوریت کتاب جام جهانی در جوادیه جام جهانی در جامدی کتاب صوتیش ساخته شده و برای بچه های خودمون هم در رادیو نمایش اتفاقا کار کرده بودن. این بازی رو طراحی کردن و نهاد کتابخونه های عمومی کشور هم توی این زمینه همکاری داره.
چقدر عالی. میدونی یاد کی افتادم الان داشتین این خبر رو میخوندین؟ یعنی حرف از کتاب و فوتبال که شد،
بله،
یاد مرحوم زنده یاد دکتر صدر افتادم که چقدر جاشون خالیه دیگه. هر بار که یک رویداد فوتبالی داریم واقعا جای خالیه ایشون بسیار حس میشه. اما خب خدا رو شکر که کلی اثر درجه ای که ازشون باقی مونده. آخرش هم از امجدیه تا اورنج کانتری بود که خیلی خوندنیه کتابه. پیشنهاد میکنم که حتما بخرید. و علی انصاریان عزیز، آقای مهداد میناوند، کاغذ دادید به من، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه.
آخه دیدم که بند خدا روی دستمال کاغذی داره مطالبش رو یاد داشت.
خانم دیگه شما همه کاغذها رو اینجا برداشتی، نصف جنگلام که ما اعلام کردیم شما نابود کردیم. من این دستمال کاغذی که از خونه میارم و
گفتم غیر از مسابقه کتابخونی برنامه‌های دیگه هم هستش. یعنی اگه جام جهانی نشستی نگاه کنی
شام هم میدن
ما تا مامانا تو خونه ها. ببین، یه جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران رو داریم که این فعالیت توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام میشه با همکاری انجمن بازی‌های الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان. یعنی این که بازی‌های موبایلی آنلاین رو داریم، یه بازی‌های ویدیویی هم داریم، یه دونه هم جام پرچم داریم. این جام پرچمه یه اتفاق خوبه برای کشف استعداد از بین نوجوان‌ها و جوان‌های مناطق محروم. این فعالیت فرهنگی تو همین حاشیه روزهای جام جهانی برگزار میشه از طرف شهرداری و دهیاری‌های کشور. یه اتفاق دیگه هم که داریم عرضه اقلام طرفداری هستش. حالا این اقلام تنپوش، سربند، مچبند، کلاه که همون با نام پیروز عرضه میشه و 14 آبان که رونمایی شد ازشون، قیمت هم دادن 330,000 تومان این اقلام توی جشن بدرقه طرفداری تیم ملی تو فرودگاه امام خمینی هدیه میکنن. بعد عرضم به حضورت که حالا این جشنم با همکاری اداره کل فرودگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان برگزار میشه.
دوستان، یه اونایی که بازی رو تو قطر میبینن این اقلام مجانی دریافت میکنن،
ولی اینجا قیمت خورده 330,000 تومان.
مثل لباسا، آها، میگن دستبند و مچبند و اینا.
آره، حالا این مجد. تو فرودگاه
به هوا اینا هم که شده، یعنی بریم اونجا دستبند و مچبند بگیریم. بله، در کافی شاپ ولی اگر ببینی بازی رو باید اینا رو بخری. در کافی شاپ تو قطر یا در تهران؟ آها، از اون نظر درسته.
تو کافی شاپ های تهران زشت. من نمیفهمم، آدم شو تو کافه باید مثلا فوتبال ببینه؟ میریم سینما دیگه، میریم سینما میبینیم.
خب اگه نشه بری سینما، برخی از کافه ها هم این امکان رو فراهم میکنن، همیشه شما
میرید.
بعد شما حساب کن اونجا مثلا پاستا سفارش دادی، بازی ایران انگلیس هم هست،
بعد میزت میفته 500,000 تومان که چی، یه فوتبال ببینی. اونجوری یه بلیط سینما میخری.
خانم شما سفرم میری بعد خرج کنی دیگه.
داشتیم میرفتیم سفر دیگه.
5 دقیقه است. با شما هستیم در استودیو 8 از رادیو نمایش. از خانم شعبانی بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
خانم سریال می‌بینین؟ بی همگانو تماشا کردین؟
من حقیقتش خیلی دوست دارم سریالا رو ببینم ولی واقعا این روزا فرصت.
ولی حتما شنیدین راجبش دیگه، چون خیلی
تو همین استودیو 8 کلی در موردش صحبت کردیم.
بله و اینجا ما بارها راجع به این سریال صحبت کردیم. رفته رفته داره تماشاگرش، حالا اینطور که آمار به ما میگن، بیشتر و بیشتر هم میشه. و خوشحالم که امشب هم با یکی دیگر از هنرمندان این مجموعه تلویزیونی، آقای یاسین مسعودی، میتونیم گفتگو کنیم. آقای مسعودی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به استودیو 8.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای یاسین مسعودی از جوانای آتیه‌دار سینما ایران هستند. فیلم آبادان 1160 فکر کنم آخرین کارتون در سینما بوده، درسته؟
خیر، من آخرین کارم توی سینما دسته دخترم بود که پارسال توی جشنواره بود ولی اکران عمومی هنوز نشده.
هنوز اکران نشده. آخرین کاری که اکران شده پس همون آبادان 1160.
بله بله، آبادان 1160 بود.
بسیار عالی. چی شد که آقا اومدین سمت بازیگری؟ رشته تحصیلی شما بود یا اینکه نه؟
والا من که از بچگی تئاتر کار می‌کردم توی آبادان و حدوداً 16-17 سالگی اولین کار کوتاهمو کردم. بعد سال 94 بود که آقای ارباشاوی این فراخانی گذاشته بودن توی آبادان برای فیلم سینمایی هیهات و در واقع اولین کار حرفه‌ایم فیلم سینمایی هیهات بود که 4 اپیزوده بود و یکی از اپیزودها رو من بازی کرده بودم.
بله و بعد دیگه ادامه پیدا کرد دیگه.
بله دیگه خدا رو شکر.
ما کلا با بازیگری شروع کردیم یا سمت دیگه هم داشتین توی سینما؟
نه من خودم در واقع توی حرفه دستیار کارگردانی هم فعالیت میکنم. من بعد اولین کارم در واقع دستیار کارگردان بودم، مثلا سال 90-91 بود دستیار کارگردان بودم.
بله.
خودم یک فیلم کوتاه بازی کرده بودم ولی تو همین شهر آبادان و
درستم
قبلش کار میکردم.
بعد الانم آبادان زندگی میکنی یا اینکه دیگه اومدین تهران؟
خیر، من دیگه با توجه به شرایط شغلی و اینا دیگه مجبور شدم که بیام تهران زندگی کنم، ولی در حال حاضر آبادان هستم سر پروژه آقای خوشبخت. یه کار سینماییه برای جشنواره است.
خب
اسم پالایشگاه، مشغول فیلمبرداری هستم توی آبادان.
همکارانتون کیا هستن بازیگران؟
ما کست بازیگرمون آقای نادر سلیمانی، آقای بانیپال شومونه و آقای امیرضا دلاوری و خانم الهام نامی.
آقای نادر سلیمانی هم همشهری شما هستند دیگه؟
بله
درسته؟
بله.
آره. خیلی هم عالی، حتما کار خوبی از آب در میاد، امیدوارم که.
بله بسیار قصه متفاوتیه، مجموعه که راجع به جنگ ولی قصه بسیار متفاوت و قصه بسیار خوبیه.
و چی شد که به بی همگان رسیدید آقای مسعودی؟
بی همگان عرضم به حضورتون که من پارسال از طرف آقای بهرنگ توفیقی دعوت شدم دفتر رو برای یه سریال دیگه. قبل از بی همگان میخواستن یک سریالی رو شروع کنن به اسم مامانتوری که قرار شده بود من نقش اصلی اونجا باز کنم.
مامانتوری؟
اونجا رو دیده بودن آقای بهرنگ توفیقی و از من دعوت کردن، اصلا دفتر رو صحبت کردیم و خیلی خوب داشت پیش میرفت همه چیز. من حتی تستگیری من شدم و بعد اینکه پروژه متوقف شد بنا به دلایل.
عجب.
بعد یکی دو ماه گذشت که دستیار آقای توفیقی آقای میثم بهدوی تماس گرفتن، گفتن که ما داریم یک کار سریال اینجوری شروع میکنیم و یکی از نقشها رو آقای توفیقی گفتن که شما حتما باشید. دیگه ما رفتیم دفتر و خدا شد اتفاق افتاد و بسیار اتفاق خوبی بود.
از نقشت هم برامون میگی در بی همگان؟
خب فاد در من نقش فاد خیلی دوست داشتم. به هر حال این سریال خب خیلی اتفاقات میافتاد و اغلب اتفاقات تلخ بود. فاد تنها کاراکتری بود که تقریبا فضا رو میشکوند و یه شوخ‌طبعی داشت و من خیلی با توجه به اینکه به شخصیت خودم نزدیک بود من خیلی دوست داشتم نقشو.
و با آقای مهام که صحبت میکردم خیلی امیدوار بودن بازیگرانی که حالا پیش از بی همگان کمتر کار کردن و در این مجموعه تلویزیونی دارن دیده میشن بعد از بی همگان براشون اتفاقای خیلی بهتری هم بیفته. خودت بازخوردات چطور بوده تا الان؟
دقیقا میخواستم همینه بگم، من مخصوصا از مردم خیلی بازخورد خوب گرفتم. بعد همجور دو سه تا پیشنهاد کار شده بعد از بی همگان و خدا شد خیلی اتفاق خوب بود حداقل برای من نوعی.
چقدر عالی. به تئاتر هم علاقه داری؟
بله ولی من تصویر رو واقعا خیلی بیشتر دوست دارم.
آها، یعنی تئاتر به پیشنهاد شده اصلا کار کردی یا اینکه گفتی البته در آبادان اصلا با تئاتر شروع کردی؟
آره، من از تئاتر شروع کردم توی آبادان و پارسال هم ما تقریبا یکی دو ماه رفتم میرفتیم تمرین و قرار بود امسال یعنی اجرا بدیم تئاتر که متاسفانه اونم نشد.